السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنا لا نعد الرجل مؤمنا حتى يكون لجميع أمرنا متبعا مريدا ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع فتزينوا به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله. این روایت در وسائل الشیعه کتاب جهاد نفس، کتاب جهاد نفس وسائل الشیعه باب 21 باب وجوب الورع. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما مرد را مؤمن نمی شماریم، انا لا نعد الرجل مؤمنا، مؤمن نیست، یعنی مؤمن اصطلاحی دیگه، شیعه اهل بیت، حتی یکون به جمیع امرنا متبعا مریدا، تا نسبت به همه تمامی امر ما پیرو باشه، پیروی بکنه و مرید باشه و اراده و خواست امور ما رو داشته باشد. الا و ان من اتباع امرنا، یکی از موارد پیروی امر ما و خواستن امر ما الورع، ورع است، به تعبیر فارسی پارسایی است. فتزینوا بهی، با این ورع خودتون رو مزین کنید، با ورع خود را زینت بدید. یرحمکم الله، یرحمکم الله میتونه دعا باشه، این خدا رحمت کند شما، خدا رحمتش رو شامل حال شما بکنه. با ورع خودتون رو مزین کنید، خدا شما رو رحمت کنه. خب بالاخره دعای امام هم مستجابه دیگه، قطعا دعای امام مستجابه. پس هر کس ورع داشته باشه مشمول دعای حضرت میشه. یا این یرحمکم الله جمله جواب باشه برای شرط، یعنی اگر متزین به ورع شدید خدا شما را رحمت خواهد کرد. فتزینوا به فان تزینوا یرحمکم الله، اگر متزین بشید. در هر دو صورت معال یکیه، یک معنا داره، یعنی در صورت ورع و پارسایی و اجتناب از آنچه که مورد نهی الهیست، خداوند رحمتش رو شامل حال شما خواهد کرد. و کیدو اعدا انا بهی ینعشکم الله، و با ورع کید کنید نسبت به اعدا و دشمنان ما، دشمنان ما اهل بیت که دشمنان شما شیعه هم هستند. راه چاره در مقابل دشمن، بهترین راه چاره ورع، خود ورع بهترین راه حیله و چاره در مقابل دشمن. اگر این کار رو انجام بدید یعنی اشکم الله، خدا شما رو بالا میبرد، یا بگیم دعاست خدا بالا ببره شما رو. پس با ورع انسان بالا میره. در قرآن هم میفرماید ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، اگر صبر کنید با تقوا هم باشید کید دشمنان به شما هیچ ضرری نمیرسونه. پس در سایه صبر و در سایه ورع و تقوا کید دشمن هم کارساز نخواهد شد. یا در روایات قرر الحکم هست، حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که اگر کسی بی تقوایی بکنه دشمنش رو بر خودش مسلط کرد، زمین چینی کرده که دشمنش غیر از دشمن درون که نفس اماره هست بهانه به دست دشمنش هم میده و زمینه برای غلبه دشمن بر خودش فراهم کرد. انشاءالله که خدا به ما توفیق ورع عنایت. خب اما در بحث اصولی گفتیم بحث ما درباره شرط جریان استصحاب هست که این شرط عبارت است از بقای موضوع. چرا باید موضوع در استصحاب باقی باشد؟ مرحوم شیخ فرمود برای این که باید عرض نسبت به معروض خودش حمل بشه، پس عرض بدون معروض معقول نیست. اگر موضوع واحد نباشد لازمش انتقال عرض از یک معروض به معروض دیگره. مثلا یقین داریم به عدالت زید، شک بکنیم در عدالت امر، اینجا جای استصحاب نیست، چون عرض عدالت متقوم به زید بود. حالا این عرض که متقوم به زید هست به امر متقوم بشه، این از محالات انتقال عرض از معروض، از محالات. مرحوم آخون به این استدلال اشکال کرد، فرمود بحث ما در تکوینیات نیست بلکه در تشریعیات، و در تشریع هم عالم عالم اعتباره، لذا ممکن است معتبر یک عرضی را برای عرض دیگر در نظر بگیره. این در عالم اعتبار ممکنه. مثلا در عالم تکوین هیچگاه علت یا جزء علت مؤخر از معلول نیست. در عالم تکوین همیشه علت و اجزای علت مقدم است بر معلول، ولی در عالم تشریع و قانونگذاری و اعتبار مولا میتواند علت یا بعض العله را بعد از معلول اعتبار کند. مثلا در فرض بفرمایید در شرط متأخر مثل اجازه متعقب از عقد، عقد فضولی. عقد فضولی به تنهایی مؤثر نیست در نقل و انتقال، بلکه باید اجازه مالک بعد از عقد حتماً به این عقد ملحق بشود و الا عقد باطله. پس میبینیم که شرط تحقق ملکیت و نقل انتقال متأخره که عبارت باشه از اجازه مالک، ولی مشروط متقدم است، یا مثلا اغسال لیلیه زن مستحاضه برای صحت روزه اون روزش، روزه روز این آخانم در صورتی صحیح هست که اغسال لیلیه رو شبانگاهان بعد از افطار اغسال لیلیه رو انجام بده. پس میبینیم که عالم اعتبار غیر از عالم تکوینه. این اشکالیست که مرحوم آخوند کرده به جناب شیخ انصاری. جواب ما از اشکال مرحوم آخوند این است که فرمایش مرحوم شیخ متقن و متین به این جهت که منظور مرحوم شیخ این است که هر عرضی، چه عرض از اعراض تسعه باشه یا غیر اون، هر آن چه که محمول قرار میگیرد نیاز به معروض داره، یعنی نیاز به موضوع داره، این از مسلماته. پس هر عرضی نیاز به معروض دارد و انتقال هر عرضی از معروض محال است. به عبارت دیگر هر محمولی نیاز به موضوع داره و انتقال این محمول، این موضوع برای موضوع دیگر محاله. میشه یک موضوع دیگری با محمول دیگری. بنابراین فرقی نیست بین عالم تکوین و عالم تشریع از این جهت. احکام تکلیفی و وضعی که از طرف شارع جعل شده، اینها اعراضی هستند برای موضوعاتی. مثلا وجوب، استحباب، کراهت و جواز و حرمت و احکام وضعی مثل شرطیت، جزئیت، نجاست، طهارت، وکالت، بطلان و الی آخر، اینها نیاز به موضوع دارن. این اعراض که عبارتن از اضافاتی که شارع برای موضوع در نظر گرفته، اینها از قبیل اضافه هستن دیگه، یعنی نسبت بین مکلف و یک فعل یک کیفیت خاصی است. این نسبت یا نسبت وجوبی است یا ندبی است یا کراهتی است الی آخر. همچنان که در مقوله اضافه باید موضوع و معروض باشد و الا اضافه بدون مضاف که معنا نداره. مثلا ابوت باید در ضمن زید محقق بشه. زید وقتی که با امر مقایسه می شود، سنجیده می شود، از این نسبت، از نسبتی که بین زید و امر است، این انتزاع میشه، یعنی ابوت انتزاع میشه. پس ابوت نسبتی است بین مضاف و مضاف الی و این نسبت یا اضافه بدون موضوع و معروض معنا نداره. احکام شرعی هم از همین قبیلن، یعنی احکام تکلیفی و وضعی بدون معروض معنا نداره. این احکام نمیتوانن از یک موضوعی با وجود این که صفت اون موضوع هستن، با توجه به این که عرض اون موضوع هستن، به موضوع دیگر منتقل بشه. وجوب نماز جمعه با وجوب روزه ماه رمضان و وجوب خمس وجوبهای متعددن. بله در مفهوم وجوب شریکن، میتونیم از همه این وجوبها یک مفهومی رو انتزاع کنیم، اما در مصداق وجوب متعدد هستن، لذا فرمایش مرحوم شیخ صحیحه. لذا ما هم معتقدیم علت بقای وجوب بقای موضوع و شرطیت بقای موضوع استحاله انتقال عرض از یک معروض به معروض دیگر است.
البته مرحوم آخون فرمودن که فرمودید که عالم اعتبار هست و شاید اون دو تا مسئله رو که فرمودید خب این چی میشه نست؟ اجازه مثلا بیع فضولی، نکاح فضولی و شرط متأخر،
بله اونجا هم ما حرف دیگه ای داریم، همون حرفی که مرحوم صاحب فصول داره. ما در اونجا هم نمیگیم که بیع صحیح هست، بیع صحت شأنیه داره، نگفتیم بیع صحت فعلیه داره. ما نمیگیم نقل و انتقال انجام شده بدون علتش یا جزء العله، میگیم متوقف است تا بیاد. به عبارت دیگه این البیع المتعقب للاجازه صحیحون، پس بنابراین این شرط شرط متأخر نیست، شرط مقارنه. اگر ما اینجور احکام رو که به ظاهر شرط متأخر هست تحلیل بکنیم، در حقیقت شرط متأخر نیست، شرط مقارنه. یعنی البیع المتعقب للاجازه صحیحون، پس این بیع به شرط تعقب اجازه صحیحه، این روزه به شرط تعقب قسل مستحاضه صحیح هست، پس بنابراین این میشه شرط مقارن. مرحوم صاحب فصول هم در کتابش اینجوری توجیه کرده، این به نظر میاد شرط توجیه درستی باشه. به هر حال این دلیلی که مرحوم شیخ گفته به نظر دلیل متینی هست، البته از خود روایات استصحاب هم میتوان وحدت موضوع رو استفاده کرد، چون در روایت زراره از امام سوال کرد قبلا وضو داشتم بعدا شک کردم، امام فرمود چون یقین داری به وضو، لأنک کنت علی یقین من وضوئک، یا در روایت دیگه فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت. پس بنابراین خود روایت ناظر است به وحدت موضوع، متیقن و متعلق یقین طهارت، مشکوک متعلق شک هم همان طهارت. بنابراین از خود روایات هم استفاده می شود. خب اما نکته ای که اینجا لازم هست نقضی است که به مرحوم شیخ ما داریم. مرحوم شیخ می فرماید در کلی هم استصحاب جاری است، همچنان که مرحوم آخون هم قائله. کلی سه قسمه، در قسم اول و دوم استصحاب به مرحوم شیخ و آخون جاری میدونن، در قسم سوم استصحاب رو نمیپذیرن. اشکال ما در قسم اول و دوم همین فرمایش مرحوم شیخ در استدلال برای بقای موضوعه. توضیح این است که در استصحاب کلی، چه کلی در احکام باشه یا در موضوعات، بحث ما اهم است از موضوعات و احکام، هر کلی، کلی در موضوع یا کلی در حکم، فرمودن که اگر کلی دارای اثر شرعی باشد استصحاب جاری است. حالا اینجا سه صورت میشه. صورت اول این که شک که ما در کلی ناشی است از شک که در جزئی. مثلا فرض کنید زید در منزل بوده، به خاطر وجود زید کلی انسان هم در منزل هست. حالا ما شک داریم آیا زید رفته یا همچنان باقی است. پس شک داریم در این که آیا کلی زائد شده یا کلی باقی است. اینجا گفتن در کلی میشه استصحاب کرد. گاهی یک کلی در ضمن مردد بین دو فرد بوده. فرض کنید ما نمیدانیم آیا این آقای مکلف محدث است به حدث اکبر یا حدث اصغر. اگه محدث باشه به حدث اکبر باید مثلا غسل انجام بده. اگر محدث به حدث اصغر وضو کافیه. خب آثار شرعی حدث اکبر عبارت است از وجوب اجتناب از ورود در مسجد، مسجد الحرام، مکس در مساجد، گذاشتن چیزی در مسجد، امثال اینها. آثار حدث اصغر حرمت مس، کتابت قرآن، خواندن بله خواندن نماز بدون وضوء اینها، بله بطلان طواف، مثلا طواف واجب. حالا ما نمیدونیم این حدث اکبر بوده یا اصغر. آقا وضوء هم گرفته، آیا شما اینجا او رو از حدث پاک میدونید یا نه؟ باید اینجا چی کار بکنیم؟ مرحوم شیخ واخون میفرمایند اینجا کلی حدث رو استصحاب میکنیم. قبلا محدث بود، حالا یا به حدث اکبر یا حدث اصغر. الان شک داریم در کلی حدث. بعد اگر حدث اصغر باشه با وضوع حدث مرتفع شده، اما اگر حدث اکبر باشد با وضوع مرتفع نشده. پس ما شک که در کلی حدث داریم. اصل حدث یقینی است، حالا یا به حدث اکبر یا اصغر. در بقای حدث شک داریم، چون نمیدونیم حدث اکبره که باقی باشد یا حدث اصغر است که تمام شده. خب ما یه یقین سابق داریم نسبت به کلی، یقین به کلی حدث داریم. شک که در بقای این کلی حدث، استصحاب جاری میکنیم و اثر کلی حدث ثابت میشه. یعنی مس، کتابت قرآن، بطلان صلات، بطلان طواف واجب، اینا ثابت میشه. در بعضی از شروع مثال میزنن به فیل و پشه. مثلا اگر در یک اتاقی حیوانی است، نمیدونیم در ذهن فیل که قصیر طویل العمر یا پشه است قصیر العمر. اگر پشه باشه قطعاً تمام شده، پس حیوان هم زایل شده. اگر فیل باشه قد طویل العمر، حیوان باقی. در حدوث حیوان کلی ما یقین داریم، ولی در بقا شک داریم، چون ممکنه قصیر العمر بوده، لذا شک داریم. اینجا استصحاب میکنیم کلی حیوان رو. ظرفی نجس شده، نمیدونیم آیا این نجاست بوله یا نجاست ولوغ خنزیره یا نه یک آب متنجسه. آب متنجس باشه به یک بار مثلا پاک میشه، بول باشه دو بار باید بشه. اگر ولوغ مثلا خنزیر باشه هفت بار باید شسته بشه. خب اینجا ما چه کار بکنیم؟ یک بار این ظرف شسته شد، آیا بار دوم و هفتم بشوریم یا نه؟ خب میگیم قبلا که قطعا نجاست بود، حالا در ضمن یکی از این صفت الان شک داریم همچنان نجاست هست یا خیر، استصحاب میکنیم نجاست رو. این فرمایش آقایونه. حالا در مثال دیگه مناقشه نیست، ممکنه در وجوب و استحباب هم این مثال رو بزنیم. یک امری، یک کاری واجب بوده، به خاطر یک مانعی یا یک عنوان ثانوی از وجوب ساقط شد. شک داریم آیا طلب کلی هست یا خیر؟ ممکنه که الان مستحب باشه. چرا؟ چون ملاک استحباب از اول بوده. مثلا یک عملی که واجب شرعی بوده است، خب یک ملاک استحبابی هم در کنارش بوده یا احتمال میدیم بوده است. الان که وجوب رفته شک داریم که آیا طلب کلی هست یا خیر؟ طلب کلی در ضمن وجوب بوده، یعنی طلب شدید. شک داریم این طلب شدید تبدیل به طلب ضعیف شده، یعنی استحباب. خب کلی طلب رو ما استصحاب میکنیم. این استصحاب چطوره؟ استصحاب کلی. یا گاهی کلی به خاطر این است که در ضمن یک فردی که قطعا زایل شده و فرد جدیدی شک که در حدوث داریم، مثلا زید در خانه بود پس کلی انسان هم بود، زید قطعا رفت، ممکنه امر وارد خانه شده، پس شک که در حدوث امر داریم، بنابراین شک که در حدوث کلی داریم. پس به عبارت دیگر شک که در بقای کلی، یعنی یقین داریم به کلی انسان به خاطر وجود زید، ولی این زید قطعا زایل شد، شک داریم در ورود امر، پس شک داریم در بقای کلی به خاطر شک که در حدوث فرد جدید. آیا استصحاب جاری است؟ که اینو میگن استصحاب قسم ثالث، که اشکال کردن و فرمودن شک که در حدوث فرد جدید موجب شک که در حدوث کلی میشه. حالا حرف ما اینه، اگر ما به فرمایش مرحوم شیخ در استدلال برای بقای موضوع به این فرمایش عمل بکنیم، استصحابات کلیه جاری نخواهد شد، چون کلی بدون فرد معنا نداره. کلی یک مفهومی است که از افراد و مصادیق انتزاع شده و هر منتزعی، یعنی امر انتزاعی، بدون منتزعان معنا نداره. که عرض بدون معروض میشه که بدون معناست، مثل عبوت بدون اب، فوقیت بدون سقف، فوقیت بدون سقف بلا معناست. بنابراین چطور استصحاب کلی جاری میشه؟ کلی بدون افراد نه در عالم خارج نه در عالم ذهن دارای اثر نیست، چون خود شارع برای افراد اثر قرار داده نه برای مفهوم کلی. مثلا مولا وقتی که گفت اکرم انسانن، یعنی به مفهوم انسان کمک بکن یا نه به مصداق انسان اکرام بکن؟ قطعا انسان یک کلی طبیعی خارج دیده است، یعنی به اعتبار مصداق این انسان شده متعلق تکلیف، نه این که مفهوم انسان متعلق تکلیف باشه. هیچگاه کلی بدون فرد معنا نداره، چون کلی در ضمن فرده. به عبارت دیگر کلی عین فرد است. به همین دلیل میگن در قسم ثالث استصحاب جاری نیست، چون که با رفتن فرد کلی هم زایل شده. نسبت کلی به افراد نسبت آبا و اولاده، نه نسبت اب و اولاد. یعنی این گونه نیست که هر فردی از انسان یک قدری از انسانیت رو داره که جمعاً میشن انسان، نه، بلکه هر فردی همه کلی طبیعی انسانیت رو داراست. انسانیت، انسان بر هر فردی جدا جدا انطباق داره. هر فردی به عبارت مصداق کلی انسانه. انسان بدون فرد معنا نداره. انسان بدون زید و عمر، انسان کلی قابل تکلیف نیست. اگر گفت اکرم انسانم، یعنی اکرم مصادیق انسان رو. انسان به اعتبار مصادیق میشه متعلق تکلیف. یا مثلا در متعلقات تکالیف شرعی، اقم الصلا یعنی کلی طبیعی انسان به اعتبار مصادیق، نه مفهوم صلات. اینجا خیلی مهم هست که آیا متعلق تکالیف چیه؟ چون بعضی میگن افراد خارجیه، خب این معلومه که باطله، چون فرد خارجی در عالم خارج که محقق باشه که دیگه متعلق تکلیف نمیشه، میشه تحصیل حاصل. یا بگیم کلیست معنای مفهوم، این هم باطله. مفهوم کلی طبیعی که متعلق تکلیف نیست. پس متعلق تکلیف مصادیق کلی طبیعی، یعنی کلی طبیعی به اعتبار مصداق میشود متعلق تکلیف. بنابراین در کلیات که در اقسام کلی مرحوم شیخ و آخوند قسم اول و دوم رو میپذیرن، این اشکال محقق خواهد شد که چگونه یک کلی بدون فرد استصحاب بشه، در حالی که کلی یک عرضی است که باید بر معروضی هم بشه. عرض بدون معروض که معنا نداره. و شما فرمودید که اثر شرعی برای کلی وجود داره، در حالی که اثر شرعی هیچگاه برای کلی نیست. اثر شرعی برای مصادیقه، منتها هر مصداقی این اثر رو جداگانه داشته. پس میشه اثر مشترک دو فرد، نه اثر کلی. مثلا فرض کنید حدث اکبر یک اثر مشترک و حدث اصغر داره، و اون چیه؟ حرمت مس کتابت قرآن. این اثر مشترک حدث اکبر و اصغر به عنوان دو سبب برای این اثر است، نه بر اثر کلی حدث. لذا اینجا این اشکال در اقسام کلی جاری است که چگونه میتوان عرض را بدون معروض تصور کرد و استصحاب کرد. این اشکالی. لذا در بحث استصحاب کلی ما این شبهه رو عرض کردیم و ممکن است ما به خاطر همین شبهه در استصحابات کلی خدشه وارد بکنیم. همانطور که در قسم ثالث استصحاب جاری نیست، در قسم اول و ثانی هم به همین شبهه‌ای که وارد هست استصحاب جاری نباشه. رسول الله